بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به تعلق خمس به سرمایه بود. عرض کردیم در این مسئله اقوال مختلفی وجود دارد. قول اول تعلق خمس است به سرمایه مطلقا. قول دوم تعلق خمس است به سرمایه مگر این که سرمایه برای مکلف موضوعیت داشته باشد، به جوری که فقد سرمایه برای او مهانت و منقصت است. نظر مرحوم آقای حکیم بود. قول سوم قول مرحوم آقای خویی بود که فرمود مقداری که از سرمایه معادل است با معونه همان سال حصول سرمایه، یعنی همون سال اول که سرمایه را به دست آورده است، اون مقدار از سرمایه که معادل با معونه سنه خمس ندارد، به شرط ان لا یکون له مال آخر، که ما عرض کردیم این فرمایش درست نیست. عرفاً معونه بر این سرمایه صادق نیست و لغتاً هم در معجم و مقاییس لغت راجع به معونه گفته است که تمون ایالک ای تقوم به ما یکفیهم، نیازهای ایال را برطرف کردن و یا نیازهای خود شخص برطرف بشود این معونه هست، اما مقدمه آن که عبارت است از سرمایه که مقدمه رفع حاجت هست، این عرفاً معونه نیست، لغتاً هم معونه نیست. و ما عرض کردیم که برفر فرمایش مرحومای خویی درست باشه و ما اون مبلغی را که سرمایه قرار دادیم، مثلا 5 میلیون تومان ماشین خریدیم و با این ماشین کار میکنیم، 5 میلیون تومان هم در سال به دست می آوریم، بر فرض ما بگوییم که این 10 میلیون که ما به دست آورده ایم تمامش معونه است، در حالی که این خلاف فهم عرفی بود و تنها ما 5 میلیون مخارج سالمان بود، چگونه می شود که 10 میلیون به عنوان معونه حساب بشود؟ ولیکن بر فرض کسی این فرمایش رو از مرحوم آقای خویی بپذیرد، وچی ندارد که شرط بگذاریم به شرط ان لا یکون له مال آخر. امروز یک نکته عرض کنم، لازمه این شرطی که مرحوم آقای خویی گذاشته است یک امر غریبی هست و اون امر غریب این است که اگر شما 10 میلیون اول سال به دست آوردید، این 10 میلیون تارتن شما می روید با 5 میلیونش یک ماشین می خرید، 5 میلیون دیگر را در بانک پس‌انداز می کنید. با این ماشین که خریدید به مبلغ 5 میلیون تومان کار می کنید و زندگی خود را از طریق درآمد این ماشین اداره می کنید. مخارج سال شما هم 5 میلیون است و با این ماشین به دست می آید. در این صورت مرحوم آقای خویی ملتزم است که کل 10 میلیون باید تخمیس بشود، هم اون 5 میلیون پس‌انداز و هم 5 میلیون پول ماشین. 5 میلیون پس‌انداز چون ربح است، لم یصرف فی المعونه. 5 میلیون پول ماشین چون شرط خمس ندادن آن این بود که به شرط الا یکون له مال آخر، و شما متاسفانه فاقد این شرط هستید، خمس این 5 میلیون را هم بی زحمت بدهید. اما اگر یک زرنگی می کردید، می رفتید ماشین 10 میلیونی می خریدید، خمس 5 میلیون را لازم نبود بدهید، چون سرمایه شما 10 میلیون است و خود مرحوم آقای خویی فرمود مقدار 5 میلیون از این سرمایه خم ندارد. و این یک امر غریبی، فرق گذاشتن بین این دو صورت که من با این 10 میلیون بروم یک ماشین بخرم و با آن کار کنم، خمس 5 میلیون آن واجب نیست. اما اگر بروم با 5 میلیون آن ماشین بخرم، 5 میلیون دیگر را در بانک بگذارم، کل 10 میلیون واجب التخمیس است. کدوم عرض با این تفصیل نظر مساعد دارد؟
مال آخر رو شما چی مال آخر
نیست؟ فرض این است که مال آخر شد، سرمایه من شد 5 میلیون، چون ماشین را 5 میلیون خریدم، 5 میلیون دیگر را در بانک گذاشتم، شد مال آخر. خمس اون مال آخر واجب، خمس این 5 میلیون ماشین هم واجب لانتفاع شرط. شرط این بود که در صورتی خمس این 5 میلیون پول ماشین لازم نیست که لا یکون لک مال آخر و انت لک مال آخر. اما اگر ماشین 10 میلیونی بخریم، خود مرحوم آقای خویی فرموده است که چون نیمی از پول ماشین مورد معونه زندگی من هست، فرض این است که این ماشین را اگر 10 میلیون بخرد، 5 میلیون آن چون معادل معونه سند خمس ندارد. در این مثال که مرحوم آقای خویی تصریح می کند که مبلغ 5 میلیون آن خمس ندارد، مرحوم آقای خویی تصریح می کند در فتوای خودش که اگر ما مثلا 10 میلیون سرمایه قرار دادیم و معونه سنه ما 5 میلیون است، نصف اون سرمایه خورد ندارد. ما عرض اینه که این یلزم و منه نتیجتون غریبه، و اون نتیجه غریبه اینه که اگر ما دندان طمع رو می کشیدیم می گفتیم چرا 10 میلیون رو سرمایه قرار بدیم، چرا بریم ماشین 10 میلیونی بخریم، 5 میلیون را سرمایه قرار می دهیم، 5 میلیون هم می گذاریم در بانک فعلا بماند. مرحوم آقای خویی ناگهان سخنش عوض می شود، می فرماید کل این 10 میلیون خمس دارد و هازا نتیجتون غریبه. اول شما بفرمایید دفاع میکنید از مرحوم آقای خویی یا اشکال می دید بهش؟ میدانم کلام در این است که چطور شد من بالاخره 5 میلیون را ماشین خریدم. منتها شما میگید اگر این 5 میلیون فقط پول ماشین بشود، 5 میلیون دیگر را پسنداز کنم، خمس هم پسنداز باید ادا بشود هم خمس پول ماشین. اما اگر اون پول را که میخواستم پسنداز کنم بعد از شنیدن این مسائل گفتم برای چی این کارو بکنم، بگذار برم یک ماشین 10 میلیونی بخرم باش کار میکنم، و وقت با ماشین 10 میلیونی کار میکنم ممکنه مثل که به جای 5 میلیون تومان درآمد 10 میلیون تومان درآمد هم داشته باشم. مرحوم آقای خویی میگه حال که این کار رو کردی چون از زرنگ هستی نون زرنگیت رو میخوری، 5 میلیون از پول ماشین رو خمس نده، و اون نتیجه غریبه ایست که لا یمکن الالتزام به ها.
اینجا وارد بودی میگه اگه 5 میلیون کنار داشته باشه معونت متعینه داری و پول ماشین نیست، ولی اگه رفتی یه ماشین بخره معونت متعینه داری نصف این ماشینه. خیلی روشن هست اونجا که 5 میلیون کنار داشته تو بانک، خب اونجا پول داره پس معونت متعینه داری ماشین نیست، ولی وقتی 10 میلیون رفت ماشین خریده معونت متعینه داری نصف قیمت ماشین نیست، بخاطر سلب معونت
اینجا به اون 5 میلیون پول ماشین از چرا خمس تعلق نگیرد؟ 5 میلیون دیگر که دارد،
یه ماشین خریده با همین فرضی که با یه ماشین 10 میلیون
با این که میتوانست یک ماشین 5 میلیونی بخره، فرمایش مرحوم آقایی هم با این فرض ما سازگاره، با این که میتونه این آقا بره ماشین 5 میلیونی بخره، اما میگه چرا ماشین 5 میلیونی بخرم، 5 میلیون پسنداز کنم تا آقایون طمع کنن به مال من، کل 10 میلیون رو بگن تخمیز کن، من میروم کل این 10 میلیون رو ماشین میخرم، اصلا 2 تا ماشین میخرم، خوبه؟ 2 تا ماشین میخرم، یکیش رو خودم کار میکنم یکیش رو میدم اجاره. سرمایه شد 2 تا ماشین، سرمایه شد 2 تا ماشین دیگه. شما سرمایهش کدوم ماشین ها؟ سرمایه شد 2 تا ماشین، و خب حالا یکیش رو خودش کار میکنه دیگری رو راننده شد، اصلا برای اینکه احترام افراد بشه هر دو رو داده دست راننده های کار میکنن، و شما میگید یکی از این 2 ماشین خمس ندارد، ولی اگر 1 ماشین میخرید پول ماشین دوم را ذخیره میکرد میگفتید نه تنها اون پول ذخیره خمس دارد، پول ما یه دونه ماشین هم که خریدی خمس داره و بعید است که مرحوم آقای خویی اگر نظر شریفشون به این نقدها متوجه می شد باز ملتزم می شدن به این مبنا. حالا تبیین یک ثمره سیئه ایست، یعنی ثمره غیر ثمره غریبه ایست بر اون فتوا. قوله فرمون کن خمس اون سودی را که به دست می آورد و اضافه می شود اون بحث دیگری است. کلام در خمس سرمایه است. قوله نه و لذا مرحوم آقایی دو فرض دارد. می فرماید اگر سرمایهش بیشتر از مقدار معونه سنه نیست اصلا خمس ندهد، اگر سرمایهش بیشتر از مقدار معونه سنه است فقط اون مقدار بیشتر را خمس بدهد. حال سؤال ما این است که اون مقدار بیشتر از معونه سنه را اگر سرمایه نکرد پس انداز کرد. مرحوم آقایی می فرماد هم آن را خمس بدهد و هم سرمایه را خمس بدهد. این چجور میشه؟ میشه بهش ملتزم شد عرفاً؟ خب بگذاریم. قول چهارم هم قول مرحوم شیخ و مرحوم میرزای قمی بود. می فرمودن آقا شما 10 میلیون سرمایه کردی، حداقل سرمایه ای که مخارج سالت با ربح اون تأمین میشه چه مقدار است؟ شما ممکنه بگید همون 10 میلیون حداقل. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای قمی فرمان پس خمس واجب نیست. اما اگر شما در جواب میگفتید با 8 میلیونم من میتونم یک کار مناسبی و سرمایه برای یک کار مناسبی دست و پا کنم و از اون را تأمین کنم و خارج زندگیم را. مرحوم شیخ انصاری می فرمود خب اون 2 میلیون زائد بر مقدار معونه خمس آن می شود 400 تومان، پس باید خمس آن را پرداخت کنید، که ما همون اشکال رو تکرار کردیم که عرفاً سرمایه معونه نیست. ما یتوقف علیه المعونه و ما یتسبب به الی تحصیل المعونه لیس معونتن. قول پنجم قول حضرت امام بود. فرمود شما اگر 10 میلیون داری خمس این 10 میلیون را که 2 میلیون است بدهی، با اون 8 میلیون میتونی کار مناسب شأنت دست و پا کنی؟ اگر بگویید بله، امام میفرماید باید کل 10 میلیون را تخمیز کنی. ولی اگر بگویید که نخیر من خمس این 10 میلیون را بدهم میماند 8 میلیون و با 8 میلیون کار مناسبی پیدا نمی کنم. امام فرمودن اصلا بر شما خمس لازم نیست. فرق فرمایش امام با فرمایش شیخ انصاری اینه اونجایی که شما میگی با 8 میلیونم میتونم کار مناسبی دست و پا کنم، امام میگه کل 2 میلیون پرداخت باید بشه بابت خمس 10 میلیونی که داری. اما مرحوم شیخ میگه 8 میلیون پس حداقل سرمایه مناسب تو او خمس ندارد. اون 2 میلیون مازاد خمس دارد، یعنی 400,000 تومان و الا 8 میلیون تومان به نظر مرحوم شیخ انصاری معونه است. موضوع خمس نیست. معلوم میشه که حضرت امام وقتی که شما میتونی با 8 میلیون سرمایه مناسبی تشکیل بدی ولیکن فعلا 10 میلیون داری، میگه خمس 2 میلیون را بده، حتی اون 8 میلیون را هم معونه نمیدونه. و اگر شما میگویی خمس این 10 میلیون را بدهم، دیگر سرمایه مناسب کار مناسب نخواهم داشت. معلوم میشه امام که میفرماد خمس واجب نیست، نه از باب اینکه این 10 میلیون معونه است. اگر این 10 میلیون معونه است، در اون مثال قبلی هم که 8 میلیون حداقل سرمایه مناسب بود، باید امام میفرمود معونه است، در حالی که امام در اون مثالی که میتوانستی خمس 10 میلیون را بدهی و مشکل پیدا نمیکردی، نمیفرمود اون 8 میلیون معونه است، با اون که 8 میلیون حداقل سرمایه مناسب است. مرحوم شیخ بود که میفرمود خمس 8 میلیون لازم نیست، خمس اون 2 میلیون را بده. فرق فرمایش امام و مرحوم شیخ در اینجا، مرحوم شیخ میگه حداقل سرمایه معونه است، اگه بیشتر از حداقل داری فقط اون بیشتره رو خمس بده. اما امام میفرمان نه، حداقل سرمایه هم معونه نیست، اگه میتونی خمسشو بدی باید بدی، اما اگه نمیتونی خمسشو بدی دلیل خمس شامل تو نمیشه. روشن نکرده حضرت امام که حالا اگر کسی میتونه با 9 میلیون سرمایه مناسب برای کار داشته باشه، اگر بخواد کل خمسو بده بشه سرمایش 8 میلیون، نه دیگه باید تو خونه بشینه و کنار زن و بچهش بیکار. اما میتونه 1 میلیون خمس بده، سرمایش که 10 میلیون بود بشه 9 میلیون. امام روشن نکرده که این 1 میلیون رو باید بدی یا نباید بدی، بلکه ظاهر کلام ایشان اینه که لازم نیست این 1 میلیون رو بدی. عبارت ایشان این است، بله تعبیر امام رو بخونم. امام می‌فرمایند که بعد از کلام صاحب عروه که احوت وجوباً تخمیس سرمایه است، امام فرموده الا اذا احتاج الى مجموع رأس المال به حیث اذا اخرج خمسه لا یفی الباقی به اعاشته. خب اذا اخرج خمسه یعنی کل 2 میلیون را که خمس 10 میلیون است بدهد، نه این با 8 میلیون نمیتونه کاری بکنه، اما اگر نصف آن را بدهد، 1 میلیون را بدهد، 9 میلیون راحت میتونه یک ماشین خوبی بخره و باش کار بکنه. ظاهر کلام امام اینه که حتی این 1 میلیون را هم لازم نیست بده. خب ما سوال میکنیم وجه فتوای حضرت امام کلن چیه؟ معلوم شد با عرائض ما که وجه فرمایش امام این نیست که حداقل سرمایه کار معونتون و الا باید میفرمود حداقل سرمایه اصلا خمس ندارد، هرچه مازاده بر آن داشتی خمس مازاد رو بده. همون نظر مرحوم شیخ انصاری، ولی حضرت امام اون رو نفرموده. حضرت امام فرموده اگه خمس کل رو میتونی بدی خمس کل رو بده. معلوم میشه امام معونه نمیدونه. پس وجه فرمایش امام چیه؟ ممکنه چند وجه ذکر بشه. وجه اول انصراف دلیل خمس. گفته میشه که دلیل خمس ارفاق به شیعه. خب این آقا خمس بده از کار بیکار بشه خدا رو خوش میاد. این مورد نظر شارع هست. عرف میگه نه، عرف متشرعی میگه نه، دلیل خمس نیامده است که افراد را از کار بیکار بکنه. دلیل خمس نیامده است که اغنیا را فقیر بکنه. ولذا این آقا خمس بده، خب بعد میمونه سرمایش 8 میلیون، 2 میلیون خمس داده، با 8 میلیون هم که کار مناسب شأنش نمیتونه انجام بده هیچ. باید بیشینه تو خونه ای از این پولها ورداره خرج کنه تا یه روزی بگن نفدت اموالک، برو زکات بگیر بخور، برو صدقات بگیر بخور. این بعید است از دلیل خمس. جواب این وجه اینه که اولا ما نمیگیم فورا خمس بده. اینجور که شما فرض کردید که اشک ما هم جاری شد، خب این واقعا مختل میشه زندگیش با پرداخت خمس فورا. اما میتواند خمس را با تأخیر بدهد. اولا اول سال که ملزم نیست خمس بدهد. حالا اول ساله 12 ماه حالا وقت داره. بل فرمه میکنه روز اول، روز اول سالشه، لازم نیست خمس بده. 12 ماه بعد خدا بزرگه، شاید از ارباح این سرمایه اونقدر در آورد که خمس این سرمایه رو که میده بار اضافه میاره. امام فرمود اگر خمس سرمایه را بدهد با بقیه آن نمیتواند سرمایه مناسبی داشته باشد. ما ظاهرش اینه که یعنی فورا حالا اجازه بدید صبر میکند 12 ماه بعد. اگر واقعا نداشت به اندازه خمس این سرمایه پرداخت کنه، مهلت بهش میده. یا حالا یک راه مهلت دادن که مرسومه، خود حضرت امام هم داره، دستگردان هست، المداوره میاد بالاخره یک مبلغی جور میکنه بابت خمس این سرمایه میده به حاکم شهر. اگر همون مبلغ کمه، حاکم شهر مثلا 100,000 تومان بابت خمس این 10 میلیون تومان میگیره، بعد قرض میده به این مکلف. دو مرتبه از این مکلف بابت خمس این سرمایه میگیره، بازم قرض میده به این مکلف. چون خمس 2 میلیون تومان هست، 20 بار این عملیات تکرار میشه. حالا بالاخره غیر اغلایی نیست. این یک راه دیگه اینه که حاکم شهر بی کنه یا مصالحه کنه نسیتا، بگی آقا یک پنجم این سرمایه مثلا این ماشین 10 میلیونی یک پنجمش مال امام علیه السلام است، به تو می فروشم این یک پنجم ماشین را نسیتا با اقساط دراز مدت، اگرم نتوانستی در وقتش به پردازی مطمئن با جریمه دیرکرد هم ندارد. تو به وجدان خودت، به دین خودت هر وقت تونستی مبادا کوتاهی بکنی، مبادا سهل‌انگاری کنی، هر وقت تونستی بیا بده. اگرم نتونستی بالاخره ارث که تقسیم میشه من بعد وصیت یوسی به ها اودن، اون وقت دیونت رو برمیدارن. راه دیگه اینه که حاکم شهر اجاره بده. بستگی داره که حاکم شهر چقدر انصاف داشته باشه و چقدر هم اقتصادی باشه، یک پنجم این ماشین رو به خود این مکلف اجاره میده. حالا اجاره مناسب حال این آقا، اجاره به حال هم هر وقت تونست بده، بالاخره ملاحظه میکنن. حالا اونم نیست، اون وچه، حالا اون وچه دیگه. حالا اولا و ثانیا شما برای این که اجازه بدید جواب شما رو بدم، شما برای این که خم تعلق نگیرد کلی ناله کردید و الا نمیگفتید که این سرمایه معونه است. اگه میگفتید این سرمایه معونه است میشدید مرحوم شیخ انصاری، ما هم در مقابل میگفتیم نفعید قبول ندارید. گفت یک آقای، گفت رفتم نجف با هر کس بحث کردم نتوانست من رو قانع کنه و محکوم شد. گفتم چطور؟ گفت هر کس هر حرفی زد گفتم درست نیست. حالا مرحوم شیخ انصاری هم میفرماید که مقدار اقل سرمایه معونه است، ما میگیم درست نیست، تمام میشه میره. مرحوم حضرت امام که نفرموده که این 8 میلیون معونه است و الا باید میگفت خمس 2 میلیون بده در فرضی که توانایی داری. امام میفرم خب امام وقت دیگه داره، وقت اول انصراف به دلیل خمس از این مورد که گفتی که آقا خمس که نیامده است که بیچاره بکند مردم را، فقیر درست بکند مردم را، از هستی به اندازد. ما میگیم نه از هستی نمیفته، اجازه بدید میرد اونا قرار میکنند. یه لحظه اجازه بدید. و این که ما بگیم خمس ارفاق بشیعت، کی گفته خمس ارفاق بشیعت؟ خمس کجا ارفاق بشیعت؟ ما جایی نداریم که امتنانن بر شیعه ما خمس را قرار دادیم. استثناء معونه سنه ارفاق به شیعه است. و استثناء معونه سنه شده دیگه، هر مقدار معونه سنه رو میخوای خرج کنی خرج.
کی گفته خمس ارفاق؟
آخه تو این وقت گفته شد خمس ارفاق به شیعه است، نمیخواهد که شیعه را بدبخت کند. میگیم کجا اومده خمس ارفاق به شیعه است؟ خمس بدن زکاته. چجور زکات ارفاق به فقرا نه ارفاق به مکلف؟ شما اگر امسال مالتون متعلق زکات شد، میشه بگید آقا من اگر زکات بدم اون وقت سال دیگه خودم میشم زکات خور. بالاخره یه عده خدا زکات قرار داده، میدونسته یه عده زکات خور هستن دیگه. من اگر امسال زکات بدهم سال دیگر خودم میشم زکات خور. شما امسال زکات بده خدا بزرگ، زکات موجب رشد و نمو و مال است. اگر هم خدا اینا کرده سال دیگه زکات پر شدی، قضا و قدر الهی، ظلم و جهالت که نکردی. خمسم بدل زکاته. چی میگه خمس ارفاق بشیت؟ استثناء معونه سنه ارفاق بشیت به مقدار معونه سنه استثناء میشه. هازا اولا و ثانیا طبق این بیانی که عرض کردیم، بر فرض فرمایش امام درست باشه، از ضرورات تو تقدر و به قدرها. اون مثالی که این آقا 10 میلیون سرمایه دارد، 2 میلیون اون را خمس بدهد، با 8 میلیون نمیتونه کاری بکنه، 1 میلیون که میتونه خمس بده، 500 هزار تومان که میتونه خمس بده، هر مقدار که میتونه بده. نمیشه بگیم حالا که 2 میلیون بدی به مشکل برخورد میکنی، 1 ریال هم نده. چه وقتی داری؟
ما
نه، خمس بخشی از سرمایه رو بده. خب انحلالی خمس دیگه، خمس 1 میلیون تومان از این سرمایه، خمس 1 میلیون تومان دوم این سرمایه، خمس 1 میلیون تومان سوم این سرمایه، خمس انحلالیه دیگه. هر مقدار که میتونی از این سرمایه خمسشو بدی بده. این مثل اینه که من خمس از خدمتتون که فلان ملکم رو میتونم بدم، ولی خمس ملک دیگر این واجه بدم به مشکل برخورد میکنم، و یکی بگه آقا خمس هیچ کدوم نده، چه ربطی به هم داره؟
اگر از شمول شک کردیم و نتونستیم شمول رو درست کنیم، معنا نداره که بگیم حالا اون رو نتونستیم.
میدونم اگر شما دو تا ملک داری، خمس هر دو ملک رو بدی و مشکل برخورد میکنی، معناش اینه خمس هیچ کدوم نده. خب خمس ملک اول که مشکل نداره بده،
درست کنیم بله نمیشه.
یعنی چه اینو گفت؟
هر دو خمسون از این درست کنیم؟
در این بحث که فرمایید اینو اجاره بده اون سهم خودش رو، این مشکل رو حل نمی‌کنه.
چرا حل نمی‌کنه؟ اجاره به هاش هم هر وقت داشت بده.
خب درست، کسی که اتیانم خمس نده، بعدن که میاد خمس بده، میگن هم خمس رو بده هم وشت رو نده.
احسن، بله همینجور میگن، اتفاقا همینجور میگن. اگر هم کسی نده اشتباه میکنه. اگر کسی همین ماشین که متعلق خمسه 10 سال رانندگی کرد خمس نداد، بعد از 10 سال میان خمس این ماشین رو میگیرن، خمس اجرت المثل این 10 سال رو هم میگیرن. بله
حالا این بنده خدا 10 سال برای اجرت المثل اجاره این 1/5 رو بده، خب 10 سال باید اون خمسش رو چی خمسش
هم هر وقت بالاخره دنیا که با آخر نرسیده، بالاخره حالا فعلا اجاره کرده، حالا فوقش فوق اگر کرد این ماشین 1/5 مال امامه، ورثه میان 1/5 این ماشین رو به امام میدن، 4/5 رو تقسیم میکنن، حالا ورثه کمتر بخورن، خواسته ورثه رو میخونی؟ حالا فعلا مشکل این بنده خدا حل بشه. وجه دوم برای فرمایش حضرت امام، دو تا صحیح هست و هر دو هم صحیحه علی ابن مهدی هست. صحیحه اول در باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 3 هست. خب از حضرت سوال می شود که حق شما چیست که از مردم بگیریم؟ حضرت فرمودن خمس. بعد سائل میپرسد و تاجر و علی و صانع و بیده، تاجر هم خمس بدهد، صنعتکار هم خمس بدهد؟ فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. گفته میشه که خب این آقایی که اگر خمس سرمایه اش را بدهد دیگر توانایی کار ندارد، سب میکنه امکنه و اداء الخمس، لا یمکن و اداء الخمس. و نیز صحیحه دیگر از امام جواد علیه السلام فرمود من اعوضه شیء من حقی فهو فی حلن. در باب چهار از ابواب انفال وسائل شیعه حدیث دو گفته میشه خب عرفاً اعوضه شیء من حقی صادقه بر این آقا. خب آقا میگه نمیتونم خمس بدم، عرف میگه این آقا نمیتونه خمس بده، پس فهو فی حل منه. حالا به نظر ما این دو سیم دلیل بر فرمایش حضرت امام نیست، دلیل بر فرمایش مرحوم شیخ هم نیست. حالا چون اون صحیحه اولا میگفت اذا امکن هم بعد معونتن، بیش از این ظهور نداره اذا امکن هم، یعنی اذا بقیه لهم شیعون بعد معونتن. خب این آقا این کسی که ماشین 10 میلیونی خرید از اون درآمد داشت و درآمدش زندگیش را تأمین کرد، آخر سال هر چه برایش مانده است، یک ماشین مانده است و ممکن است یک مقدار هم از درآمد ماشین. امکنه هم بعد معونته، امکنه هم یعنی ظاهره دلیل است که بقیه لهم شیئون بعد معونته. اگر میگویید ظاهر است در این که تمکن از ادای خمس داشته باشد، از کدیم تمکن از ادای خمس ولو تدریجا دارد. اذا امکنه هم بعد معونته، یعنی بعد از استثناء معونه سنه اگر چیزی بماند که خمس داشته باشد. این آقا هم آخر سال 10 میلیون ماشینش مونده براش دیگه، فوقش استفاده میکنید که اگر توانایی پرداخت خمس عرفن ندارد، خب این فعلا خمس ندهد، تدریجا از او خمس میگیرند با امهال و با مهلت بیشتری که به او میدهند از او خمس میگیرند.
خب
یعنی اگر تمکن فوری نه تمکن ندار فورا لازم نیست خمس بده، اما تدریجا میتونه خمس بده. خب بده دیگه. و همینطور صحیحه ثانیه من اعوضه شیء من حقی فهو فیه، ظاهر اعوضه یعنی ندارد که حق مرا بدهد. خب این آقا نه بدهکار است به حق امام و ندارد حق امام را بدهد. خب این آقا دارد، منتها اگر خمس بده برای سالهای دیگه مشکل پیدا میکنه، اونم که گفتیم تدریجا خمس بده. علاوه بر این که مرحوم آقای خویی فرموده که خب این تحلیل امام جوابه، نفرمود که حکم شرعی این است، بر فرض شما قبول نکنید جواب اول ما را که این مربوط به مقام نیست، چون در مقام سن نمی کنه اعوض هذا المکلف اداء حق الامام، چون دارد به اندازه خمس و می تواند خمس را بدهد، اون تا تدریجا می دهد. بر فرض بگید نه من این حرفا را قبول ندارم، عرف به این آقا میگه اعوضه شیء من حق الامام، خب امام جواد علیه السلام بزرگواری کرد، تحلیل کرد، مصلحت این بود، این دلیل میشه که در اصل غیبت هم حاکم شد تحلیل بخوره. امام جواد علیه السلام تو حکم شرعی بیان نکرد، فرمود من میگذرم. خب امام جواد از خیلی چیزا گذشت، ما هم باید بگذریم. هر زمان یه مصلحتی اقتضا میکنه. شما به این فکر باشید که خمس از این کسی که سرمایه دارد میگیرید و سادات فقرا و یا فقرا شیعه که به خاطر فقرشون سنی میشن به اونها کمک میکنید. این خب امام جواد علیه السلام در زمان خودش شرایط یه جور بود، مصلحت دونست تحلیل کنه. حالا اون مصلحت نیست، دلیل نمیشه که حاکم شهر الان تحلیل بکنه. هست استثاب، تحلیل امام شخصی بوده. استثاب چی بکنیم؟ اطلاقات ادله خمس مقدمه بر استثاب. اطلاق دلیل خمس میگه الان خمس ثابت است، خمس واجب است، ادا است. امام جواد تحلیل کرده. پس این قول چهارم هم تمام نیست، کلام واقع میشه در قول پنجم که قول مرحوم آقای صدر هست. قول ششم
اطلاق تحلیل امام جواد
اطلاق نداره.
نوا
فی هم من حقی
حقی
او نداره در زمان های متأخر.
این چیزه امام دیگه حقی دیگه اون سر اصول هم صحبت شده.